صلاح محک جا عبا عبدالله.
اونا که پرچم میزنن، اونا که مشکی میکوبن، اونا که چپ چپ کنن و چشمه را مونن دروبن. یکی پای بسات چایی، یکی پای
قامت کمان کند که دوتا تیر آخرش یک دم سپر شوند برای برادرش. خون عقاب در جگر شیرشان پر است، از نسل جعفرند و علی این دو لشکرش. این دو ز کودکی فقط آینه دیده اند، آینه ای که آه نسازد مکدرش. با جان و دل دو پاره جگر وقف می کند، یک پاره جای خودش، یک پاره جای خیش و یکی جای همسرش. یک دست گرم اشک گرفتن ز چشمهاش، مشغول عطر و شانه، یک دست گرم عشق گرفتن ز چشمهاش، مشغول عطر و شانه زدن دست دیگرش. چون تکیگاه اهل حرم بود و کوه صبر، چشمش گدازه ریخت ولی زیر معجرش. زینب به پیشواز شهیدان خود نرفت، تا که خدا نکرده مبادا برادرش. زینب همان که ناموس غیرت است، زینب که در مدینه قرق بود معبرش. زینب همان که فاطمه از هر نظر شده است، از بس که رفته این همه این زن به مادرش. زینب، زینب همان که زینت بابای خیش بود، زینب همان که زینت بابای خیش بود، در کربلا شدند پسرهاش زیورش. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به نام خدای زینب سلام الله علیها، به نام خدای حسین سلام الله علیه، و با سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان عزیز، عزاداران و سوگواران غم و اندوه شهادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که جان عالمی به قربان او و مظلومیت او و صبر خواهرش زینب علیها السلام. بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و وفادار ویژه برنامه سوگواره در ایران اسلامی و هر جای این کره خاکی که از قاب شبکه جهانی ولایت تصاویر ما رو تماشا می فرمایید، خوش آمد عرض میکنم به شما به خیمه عزای حسین در نوبت چهارم، و امیدوارم تا آخر این ویژه برنامه اگر فرصت دارید همراهمون باشید، یا تا جایی که زمان بهتون اجازه میده اون بخش هایی که میبینید مورد توجهتون قرار بگیره، و بذارید این دعا رو تکرار کنیم امروز هم که ای خدا آنچه میگیم و میشنویم و میبینیم و تقدیم نگاه مهربان بیننده هامون میکنیم از افضل اعمال و عبادات ما در این ایام و لیالی قرار بده. آمین. خانم ها و آقایان، بخش های متعدد و متنوعی رو در سوگواری امشب هم خواهید دید و خواهید شنید، از جمله گفتگوی کارشناسی با عزیز بزرگواری که معرفی میکنم خدمتتون چند لحظه دیگه، همینطور روضه‌خوانی جناب حجت الاسلام و المسلمین شاغلانی رو در جایی خواهیم داشت. به نظرم امشب به رسم هیئت‌ها و تکیه‌ها از قدیم به دامان حضرت زینب عقیله بنی هاشم و دو تا فرزند بزرگوارش که قربانی راه حسین شدند توسل خواهیم کرد در این روضه‌ها. یکی از پیرغلامان ابو عبدالله الحسین میان در استدیو سوگواری باهاشون حرف می‌زنیم، برامون ایشون هم خواهند خوند از اهل بیت، الان هم در اتاق فرمان هستن، اگر تصویر من رو میبینن سلام میکنم از همینجا محضرشون. و البته جناب استاد دارستانی گوشه ای از فضائل عاشورا و کربلا یا یک قصه از قصه های عاشورایی رو برامون خواهند گفت. امیدوارم تو فواصلم هرچی میبینید براتون جذاب باشه به لحاظ معنوی و ممنونم که از راه های ارتباطی که زیرنویس میکنن مدام همکاران بزرگوار و نازنین بنده با شبکه جهانی ولایت و ویژه برنامه سوگواره ارتباط داشته باشید، حرفاتون رو به ما منتقل بفرمایید. 13 قسمت قرار بوده این سوگواره ادامه داشته باشه و خب ما در ایستگاه چهارم هستیم، لذا برای روزهای آیندهمون حرفای شما خیلی مفید خواهد بود. در ادامه همکارانم شماره تلفن‌های ارتباط با ویژه برنامه سوگواره رو هم خدمتتون معرفی خواهند کرد. با دو جمله بریم سراغ مهمان گرانقدرمون. ای خدای بزرگ، ای خدای عزیز و عظیم، ای خدای لطیف و رحیم، ای خدایی که فرموده ای و از زبان اولیای تو شنیده ایم که برای اقامه دین هر که قدم برداره بی پاسخ نمیمونه و جزای او بهشت به شرط خلوص نیت. ای خدا ما امشب و این روزها به دامان حسین و خواهر بزرگوار او و برادر گرانقدرش و شهدای کربلا متوسل میشیم. به حق زینب کبرا علیها سلام حاجت حاجتمندان روا بفرما و کسایی که الان دل به این ویژه برنامه بستند و گوشه قلبشون غمی غصه ای خونه کرده، به برکت روزه هایی که میخونیم و توسلاتی که داریم و دعاهایی که در حق هم داریم برطرف بفرما. آمین یا رب العالمین. بیننده های عزیز، سر به چرخونم معرفی کنم استاد گرانقدری رو که قرار امشب از محضرشون بهره ببریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد امین پور امینی که خب اینجا شرف حضور دارن. سلام علیکم، عزم الله اجورنا و اجورکم، خوش آمدید قربان.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا و یاران با وفایش دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم استاد پور امینی. شما یه ویژگی توی زندگیتون هست که به گمانم برای خودتونم خیلی ارزشمنده اگر این چنین هست، حالا چون ما یه بالاخره جستجوی میکنیم وقتی میخوایم با بزرگان حرف بزنیم. متولد
کربلا هستم.
کربلای معلای جان به فدای حسین، جان به فدای حسین. از این منظر فکر میکنید زندگیتون تأثیر خاصی پذیرفته که قطعا اینجوری؟ حالا از زبان خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، این نکته است حالا شما فی البداه مطرح کردید، گرچه مربوط به دوری اول زندگی ماست، در حد 9 سال اول زندگیمون. اون مقداری که چشم باز کردیم خدا انشالله اموات شما رو رحمت کنه.
متشکرم.
والدین ما و مخصوصا والده ما دست ما رو میگرفت و دیگه ما جامون حرم مطهر سید الشهدا و قمر بنی هاشم بود. اینو از دوری کودکی کاملا به ذهن دارم، لذا بعدم که راه باز شد که اولین سفری هم که ما رفتیم برای کربلا وقتی بود که از مسیر سوریه راه باز شد، هنوز از اینجا باز نشده بود.
بله
دیگه، من داخل صحن مطهر همینجور دور می‌زدم و نگاه می‌کردم به اطراف و کل خاطرات کاملا
خاطراتون
زنده می‌شد. خدا انشالله که توفیق بدهد که اهل باشیم و در اون مسیر گام برداریم.
انشالله همینطوره. و اثری هم ظاهرا دارید شما که عنوانش اگر اشتباه نکنم خورشید کربلا.
راجب قضیه امام حسین، یه وقت من نشسته بودم به این نتیجه رسیدم که واقعا عمر ما خیلی کوتاهه، ارزش نداره در غیر مسیر اهل بیت صرف بشه. این یه چیز کلی در ذهن هست.
بله.
راجب قضایای کربلا چند تا کار رو خدا توفیق داد انجام دادیم. یکی موضوعی است که به صورت کتابای دوره است، هم به عربی چاپ شد و هم به فارسی، به صورت کار گروهی بود ولی هر کدوم یک مقطع از تاریخ نهضت امام حسین رو مورد بررسی قرار داد. این با عنوان با کاروان حسینی از مدینه به مدینه در 6 جلد چاپ شد، هم عربیش هست معرفت الحسینی من المدینه الى المدینه، هم در قم چاپ شد و چند بارم در لبنان چاپ شد. عرضم بزرگتون که این زمزم هدایت ترجمه این کار رو هم انجام داد، چاپ شده به الحمدلله. که 6 نفر از آقایون از محققین حوزه که من کوچکترینشون بودم، هر کدوم یک مقطعی از نهضت امام حسین رو بررسی کردن که من اون قسمت آخر رو که از زمان حضور اهل بیت در شام هست و قضایای اربعین و بازگشتشون به مدینه، اون رو ما در حدود 400 صفحه 400 خورده خودی صفحه شد. بعد یک کاری هم راجع به اربعین مستقلا انجام دادیم که در واقع از دل همین کار در آمد، اون به زبان فارسی با عنوان اربعین حسینی چاپ شد.
بله بله.
اون کار سوم رو که اشاره فرمودید با عنوان خورشید کربلاست که با نگاهی که آیان و برادران اهل سنت دارن و روایاتی که در خصوص امام حسین سلام الله علیه در کتاب‌هاشون آوردن، از این دید نگاه کردیم و اینا به زبان فارسی چاپ شد.
خورشید کربلا.
به نام خورشید
کربلا. بسیار خوب. اینطوری میشه جزء در حقیقت انصار حسین و جزء اصحاب حسین اسم انسان ثبت بشه با چنین،
یعنی باید رفتانه نگاه کنیم و میدونیم این خاندان خاندان فضل و کرمن، نگاه به خود آدم نمی کنن، نگاه به در واقع ما نگاه به بزرگیشون می کنیم، امید داریم همونطور که فضل و تفضلشون در دوری خودشون بود یقینا الان هم هست، ما سلامی که داریم خدمت حضرت همونجا یقین داریم که حضرت میشنود و جواب میده. لذا به عنوان دعا و درخواست میخواییم که قابل نیستیم، لیاقت نداریم، ولی بزرگواری کنن ما رو جزء آخرین اسمها قرار بدن. بله، یک کسی بود در کربلا مرحوم شد، خدا رحمتش کنه.
بله.
معروفه الان شما در مسیر اربعین که برید نواراش میگذارن در مسیر، به نام حمزه، حمزه زغیر یا صغیر، این به اصطلاح نوح خان بود، آدم خیلی ساده‌ای بود، دیده بودم
خیلی از موکب ها.
بله بله، با کار اتوکشی در با کار انجام میداد و بسیار ساده.
عراقی ها بهش خیلی وفادار.
بله بله.
علاقمند.
من یه وقت کربلا رفته بودم در کتابخانه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، صحبت ایشون شد، اون مسئول کتابخانهش گفت به من که بعد از فوت او رو در خواب دیدن، گفتن وضع چطوره؟ گفت خیلی خوبه، خیلی وضع خوبه، ما رو اینجا گذاشتن درون امام حسین.
ایجا
درون امام حسین. خلاصش بالاخره کسانی که در این مسیر گام برمی دارن، حالا به مناسبت اینم عرض کنم خدمت شما، خدا رحمت کند علما و فقهای گذشته رو و همچنین اموات شما و همه بینندگان رو. پدر بزرگی داشتیم از مجتهدین بود، مرحوم آیت الله عظما یا شیخ محمد رضای طبسی نجفی. خب فقیه بود، اصولی بود، مفسر بود، کتابای مختلفی داره، حدود 50 تا کتاب داره، یه سریش چاپ شده یه سریش مخطوطه. بعد از فوت من ایشونو تو خواب دیدم و متوجه هم بودم که از دنیا رفته، لذا یه سری سوالای ازشون کردم. بیدار که شدم، یادم شب جمعه ای بود، بیدار که شدم هر چی به خودم چیز کردم که مثلا سوال ها چی بود یادم نبود مگر دوتاش. گفتم آقا با شما چجور معامله کردن؟ گفتن همچه سخت نگرفتن، رد شدیم. گفتم آقا از کتابایی که نوشتید کدوم کتاب به دردتون خورد؟ فرمود کتاب مقتل امام حسین. مقتل امام حسین. این کتاب کتاب خطی بود، چاپ نشده بود. حالا یه سری از کتابایشون چاپ شده بود، معروفه. این به درد من خورد که این وقتی حضرت آیت الله عظما آقای وحید خراسانی آمده بودن منزل پدر بزرگ ما بعد از فوت، من این قضیه رو برایشون نقل کردم. ایشون فرمودن این از رؤیای صادق است. چون واقعیت این است که دستگاه امام حسین دستگاه خاصی است، نگاه امام حسین نگاه خاصی است، اصلا همه چیز استثناء است.
بله
ان الحسین مصباح الهدى و
سفینه النجاة. استاد تورامینی، کسی که اسمش در سیاهه اصحاب حسین سلام الله علیه قرار میگیره رستگار به یقین، اما شاید برخی دنبال دلیلش باشن که چرا من اگر از اصحاب حسین قرار بگیرم. اصحاب حسین تعابیر عجیب و غریبی دربارشون از زبان خود حسین ابن علی علیه السلام، من اون جمله معروف شب عاشورایشون، از با این مقدمه بریم اگه موافق باشید سراغ این بحث که چرایی فضیلت اصحاب ابو عبدالله الحسین بر سایرین رو یه واکاوی بفرمایید، چگونه است؟
بله، اگه بتونیم ما رو همین بحثی قدری تأمل کنیم، بحث مهمی است و بحث خوبیه. ما در نهضت امام حسین خب چند رکن داریم. رکن اصلی خب رکن شخص سید الشهدا سلام الله علیه، یک رکنم امام زین العابدین و تأثیر ایشون در کوفه و در شام و بعد از شهادت تا آخرین روز حیات صلوات الله و سلام علیه، یک رکنم خود حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، یک رکنم کل خاندان امام حسین و اسرای از اهل بیت که با عنایت سید الشهدا عمدن اینها رو آورد، چون اگر اینها نبودن قضیه کربلا چون بنا این بود است که از بین بره و هیچی نمانه و میخواستن قضیه رو خیلی راحت تمامش کنن با عنوان اینکه اینها خارجی بودن خروج کردن، خارجی که میگن اینها خروج بر خلیفه زمان کردن و لذا باید کشته میشدن، لذا جشن و مجالس فرح هم به پا کردن و میخواستن پرونده بسته بشه. لذاست که امام حسین سلام الله علیه رو عنایت و دستور الهی در واقع اهل بیت رو با خودشون بردن که این نقشه بر آب شد در خود در زمانی که حتی خود اهل بیت در شام بودن. لذا شبیه همین قضیه، البته با اختلاف مراتب، ما قضیه واقعی فخر رو داریم در مکه.
بله.
که حسین ابن علی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن از نوادگان امام حسن مجتبی است، قیام کرد دوره یکی از خلفای بنی العباس و حدود 70 نفر هم همراه او بودن، اینا همشون شهید شدن. محل دفنشون هم نزدیک مسجد تنعیم هست. اون خیابون هم به نام خیابون شهدا الان معروفه،
شهدای فخه که بهش میگن خیابون
شهدا. اصلا مردم نمیدونن، شما سوار ماشین بشید
بله، بله.
از راننده بپرسید که چرا میگن شهدا، نمیدونه،
کسی نمیدونه چرا.
بله. و علتش همینه که منطقه شهدای فخه. ما از قضایای قیام حسین ابن علی ابن الحسن اطلاعات زیادی نداریم چون کاروان اسرای در بین نیست. این چهار رکن و رکن
خیلی هم عجیبه که میون فرمایشتون اون اسمه رو هنوز عوض نکردن، یعنی
این دیگه حالا چون قدیمی بوده
دستکاری و... چون معمولا اونا هرچه بله. اثر هرچه نام هرچه بوده. عنوان هست
بله، منتخب باید گفت و علت رو باید گفت برای مردم.
یکی از خاطرات تلخ سفر خود من به سرزمین وحی، یه دیوار نوشته ای بود در یه جایی که شما جاشو قطعا میدونید، خیلی هم که مشرف شدن میدونن، روی دیوار با یه رنگی خیلی ساده نوشته بود هازا مکان مسجد و رد شمس و زمین صافی بود.
بله.
یه دیوار کوتاه شکسته مونده بود، هازا مکان مسجد و رد شمس.
ما اینجا بارها و بارها با کاروان رفته بودیم، نماز خونده بودیم تا منطقه اوالی. بله.
منظور اینکه هرچه آثار
متاسفانه
بله میفرمون
آثار خاندان رسالت رو، خانه امام صادق رو خراب کردن، خانه امام زین العابدین رو خراب کردن، خیلی از آثار مربوط به پیغمبر رو از بین بردن، اما در خود مدینه در اون میدان به اصطلاح انبریه اون ساختمان قدیمی راه آهن الان شده موزه. من رفتم اونجا رو دیدم، آثار باقی مونده ملک عبدالعزیز اونجا نگه داشتن و همچنین آثار باقی مانده از خانه های یهود بنی قریظه رو به عنوان آثار باستانی نگاه داشتن و حالا اینکه خیلی از این آثار رو از بین بردن علامت هم نگذاشتن. حالا اگر بیان بگن که ما به خاطر توسعه این کاری کردیم، لااقل اسمی علامتی چطور برای سقیفه بنی ساعده تابلو زدید، اونجا رو آباد کردید، اونجا رو درختکاری کردید، خب خانه امام صادق یه تابلو بزنید، خانه امام زین العابدین رو یک تابلو بزنید. خب این چهار رکن و رکن پنجم رکن اصحاب امام حسین، اون اصحاب عجیبی که حالا وقتی که میخوام عنوان اصحاب امام حسین رو مطرح کنیم، در واقع بحث رو میبریم رو همون اصحابی که در کربلا آمدند و از این امتحانهای سخت سربلند بیرون اومدن. یعنی اینطور نیست که الان ما نگاه کنیم یک قضیه در یک روز اتفاق افتاد، ادعیم کمک کردن و تمام شد. نه، قضیه کربلا هم تمام شدنه نیست. چه بسا الان میبینیم در این فضای مجازی مطرح میکنن خب یک قضیه اتفاق افتاده، چرا اینقدر مثلا ما دنبال بکنیم؟ قضیه فراتر از یک واقعه تاریخی است، یک مسئله بشری است، مسئله انسانی است، مربوط به کل بشریت. در واقع زنده کردن قضایای کربلا و این مجالس روضه امام حسین و عزاداری امام حسین در همه جای دنیا در واقع برافراشتن اون پرچم هدایتی است که برای همه زمانها، همه مکانها قابلیت پیروی رو داره و میتوند منشأ خیر و اثر باشه. من بین پرانتز یک قضیه نقل بکنم. یک سفری آلمان رفته بودم، یک ماه در جایی بودم که خانم به اصطلاح خانه آلمانی بود، شوهرش کویتی بود، اینا میزبان ما بودن ماه رمضان. یک بار به این خانم من گفتم که شما چجور شد مسلمان شدی؟ در شهر لایپزیگ آلمان. بله، از این بستگان شرویدر بود که قبلا صدر اعظم آلمان بود، از اون خاندان بود،
هلموت شرویدر.
بله، گفتم چطور شد تو مسلمان شدی؟ قصهش مفصله، حالا قسمت کاملش عرض نمی کنم، که دوتا علت داره که یک قضیه براش اتفاق افتاد که باعث شد که برد اصلا راجع به اسلام مطالعه کنه، هیچ اطلاعاتی از اسلام هم نداشت، آمد سراغ اینترنت اسلام رو زد. حتی قبلش قضیه مربوط به امام بود، امام خمینی رو زد، فهمید که ایشون عالم دینی است و جنبه سیاسی هم داره. عالم چه دینی؟ دین اسلام. از اینجا رفته مطالعه کرده بود راجع به اسلام، اسلام چیه؟ تاریخ اسلام رو دیده، تاریخ پیغمبر رو دیده. گفت 4 سال مطالعه کردم، تاریخ پیغمبر مطالعه کردم، قضایای بعد از پیغمبر مطالعه کرد، قضایای امیرالمؤمنین و جریان امام حسن و تا رسید به کربلا. خودش برام گفت، گفت در کربلا یک جریان زندگی منو دگرگون کرد. حالا اون جریان من عرض میکنم، بارها بارها حضرت عالی و ما و بینندگان عزیز شنیدن ولی تأمل نکردیم. گفت من وقتی که خوندم قضایای کربلا را، رسیدم به قضیه علی اصغر
سلام الله
صلوات الله و سلام علیه، که امام حسین بچه رو گرفت، اتمام حجت کرد، طلب آب کرد، عوض این که آب بدن، حتی بچه رو نگرفتن، عوض این که آب بدن تیر زدن گلوی علی اصغر، به اصطلاح ضربت این تیر شد. امام حسین چه کار کرد؟ دست گرفت زیر گلو و این دستو مملو و از خون علی اصغر کرد و به سمت آسمان پرتاب کرد، قطره ای بر نگشت. گوینه خوندم، رفتم تو فکر که چه خونیست، چه خونیه.
بله،
به سمت آسمون پرت بشد، پرتاب بشد و قطره ای بر نگرده. و همین قضیه باعث دگرگونی من شد، مسلمان شد، شیعه شد. یک خانم محجبه 100% که به بانوان ایرانی و عراقی اعتراض میکرد در آلمان که چرا حجاب شما درست نیست. اینجور ببینید قضیه کربلا، ظرفیت کربلا و جریان کربلا و قضیه عاشورا یک مقطع تاریخی نیست، سازنده است، امروز هم سازنده است، فردا هم سازنده است، تا بشر هست احتیاج به کربلا هست و ما در واقع با این مجالسی که برپا میشه به حمدالله امروز در همه جای دنیا
الحمدلله
در همه جای دنیا میتونیم این پرچم هدایتی که پیغمبر اکرم فرمود نسبت به سید الشهدا در واقع جنبه عینی او رو هم در این دوره و در این عصر و زمان ببینیم. خب مقدمه خیلی مفصل شد، میرسیم رو اون رکن پنجم که ما میخوایم اینجا رو بحث بکنیم،
اصحاب ابا عبدالله حسین.
جمله امام حسین داره که شما فرمودید عجیبه، این رو طبری نقل میکنه، کسان دیگه هم نقل میکنن، شیخ صدوق نقل میکنه که امام حسین خلاصش این بود که فرمود اصحاب من اینا با من کار دارن، اینا با من کار دارن، اینا اگر به من دستشون برسه کاری به شما ندارن، از این تاریکی شب شما استفاده کنید، از این تاریکی شب استفاده کنید، هر کدومم دست از اهل بیت منو هم بگیرید و ببرید. خیلی جمله عجیبی است، خیلی کلام بزرگه که کلماتی دارن که من عرض میکنم انشاءالله وقت شد تک تک صحبت کردن. اول کسی که سخن گفت قمر بنی هاشم بود، افراد دیگه صحبت کردن گفتن آقا کجا بری؟ شما رو اینجا رها کنیم بری؟ بدنه هامون تیکه تیکه بشه، هزار بار کشته بشیم زنده بشیم، کشته بشیم زنده بشیم، دست از یاری شما بر نمیداریم. افراد مختلف صحبت کردن، این امتحانه. اون مقام به واسطه این امتحانه. اگر حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام به اون مقام رسید امتحانه. تو اول دعای ندبه هم داریم نسبت به انبیا هم اینا امتحانهای پس دادن که به این مقام ها رسیدن، منتها تفضلاتی هم شده، مسلم تفضلاتی هم شده. ابراهیم هم حضرت ابراهیم همینطور، قضیه آتش، قضیه گذشتن از عزیزترین عزیزش حضرت اسماعیل ولی رو سفید بیرون اومد، لذاست که به مقام امامت رسید بعد از اینکه نبی بود.
بله.
که بعد گفت که به ذریه من هم میرسه، گفتن نه این مشروطه، لا ینال احدی از ظالمین. اصحاب موسن هم همینطور.
بله.
حالا امتحان ها چی بوده؟ ببینید ما باید در اون ظرف زمان قرار بگیریم.
من معذرت میخوام، فقط یه یادآوری میکنم، 3-4 دقیقه الان با حضرت عالی هستیم، بعد یه فرصتی رو با یکی از پیر غلامان دوباره مجدد خدمت
در خدمتون هم
یه مدیریت زمانی بکنیم. بفرمایید.
ما باید بریم تو اون ظرف زمان، الان رو در نظر نگیریم، الان با اون زمان چند تا فرق کرده. اول اینکه ما پشتوانه کربلا رو داریم، 1300 خورده سال است که مردم با کربلا در واقع بزرگ شدن. به مرور زمان هم اون رشد و بالندگی فکری بیشتر شده، مخصوصا ما که این دوری بعد از انقلاب به برکت انقلاب و امام بزرگوار اصلا یک دید دیگری پیدا کردیم. خب لذا این ظرف زمان نباید در نظر گرفت، ظرف اون زمان رو در نظر گرفت. این یکی. بعد دیدی که ما الان نسبت به اهل بیت و امام حسین داریم، این دید با دید اون زمان فرق میکنه. دیدی که الان ما داریم ایشون رو امام میدونیم، معصوم میدونیم، حجت خدا میدونیم، لذا در روایات زیاد داریم که من زار الحسین عارفا به حقه. زیارت امام حسین خیلی ها میان، اونی که مهم هست اون عرفانه، عارفا به حقه حداقلش همینه که بدونیم او حجت خداست، او منصوب از ناحیه حق تعالی است. وگرنه امام حسین را همه دوست دارن.
بله.
که حرفی نیست.
بله.
مسلمان و غیر مسلمان دوست
معرفت مهمه،
اون معرفت به اصطلاح سختی است که باید باشه. پس ببینید این دوره ما دوره است که ما بحث امام شناسی رو داریم، بحث معرفت رو داریم، بحث قول به عصمت امام رو داریم، بعد هم اون بحث بینش سیاسیه. خب ما بریم تو اون دوره زمان. اون دوره زمان زمانی است که مردم هنوز خیلی از این بحث‌های کلامی هنوز مطرح نشده. نگاهی که به امام حسین دارن نگاهی است که بله ایشون فرزند پیغمبره، عزیزه، محترمه، اما اینکه کلام او حجت باشه برای من، این دید نیست، این سقف نیست. همطور که برای امیرالمؤمنین نبود. امیرالمؤمنین خب پدر امام حسین، مقامش از امام حسین بالاتر. خب ایشون خلافت هم به دست گرفت، قدرت هم به دست گرفت،
نهایتا در جایگاه خلیفه مسلمین مثلا.
ولی ببینید ایشون یک نماز تراویح رو که بدعت بود، چون در اسلام نبود،
بله،
پیغمبر نخونده بود، فرمود نخونید. صدای اعتراض بلند شد که حضرت فرمود ترسیدم که شورش کنند در لشکریان خودش، یعنی افرادی که زیر پرچم امیرالمؤمنین جنگیدن، تو جنگ صفین اومدن، ارزم به حضورتون تو جنگ نهروان هم آمدن، اما نمیتونه تحمل کنه. یک کلام حقی رو از امیرالمؤمنین نمیتونه تحمل بکنه. میگه ای بابا، ما اینا سالیان دراز خوندیم، چرا علی ابن ابی طالب منع میکنه؟ ولذا در دل امیرالمؤمنین که ای کاش من ارزم به حضورتون 10 تا از شما رو میدادم، یک نفر از سربازان معاویه رو میگرفتم، اونها در باطل خودشون محکمن، شما در حق خودتون سستید. ارزم به حضورتون اینم یک جهت. ببینید در این دوره و زمان عده‌ای پیدا بشن، از جهت عدد خیلی کمن. حالا نمیرسم ان شاء الله در قسمت دوم
بریم برمیگردیم
اون بحث کمیت رو مطرح میکنم. عدد خیلی کمه.
بله.
خب معروف این است که 72 نفر. این 72 نفر 17 نفرشون از بنی هاشم هم. اینه کم کنید. 32 نفر هم کسانی هستن شب عاشورا ملحق شدن. ببین کسانی که از مکه و مدینه با حضرت بودند و موندن چند نفر میمونن؟ بنابر 72 نفر. حالا اقوال تا 100 نفر اینام گفته شده، 160
بله،
نفر. ولی اون معروف و مشهور
20 چند نفر
بیشتر نمیشن. خب چهره های مطرح هم در اون زمان هستن. عبدالله ابن عباس بر خودش چهره است. ابو سعید خدری بر خودش یک چهره است. محمد حنفی پسر امیر المؤمنین هم پسر خلیفه مسلمینه، اونم یک چهره است. عبدالله جعفر داماد امیر المؤمنین، بله، اونم چهره. از این چهره هم بودن، کسانی بودن که آمدن به اصطلاح از باب نصیحت هم به امام حسین گفتن نرو به کربلا، اگر بری شهید میشی. کنه چیزی رو میخوان به امام حسین بگن که امام حسین نمیدونه. اینطور نیست، قضایه برای امام حسین کاملا روشن بود. خب عده انگشت شمار پیدا بشن برخلاف موج حرکت کنن، این یک نقطه
مهم.
بسیار مهم نیست.
میخواید این یه نقطه بگذاریم اینجا موقتا، همین جمله پایان این بخشمون باشه و آغاز بخش بعدی که خدمت شما ایم، که عده‌ای کم قلیل اما آدمایی که سرنوشت سازند، آدمایی که سیره اونها انسان سازه، آدمایی که خواستند به قول معروف. برمیگردیم محضر حضرت
خدمت.
خیلی متشکرم. بیننده های بزرگوار ویژه برنامه سوگواره شبکه جهانی ولایت، اگر تازه اومدید پای گیرنده هاتون، حجت الاسلام المسلمین استاد پور امینی تا اینجا هنوز هم میتونم بگم مقدمه ای باز بود برای اینکه ما به بحث فضیلت و دلیل و چرایی برتری اصحاب ابو عبدالله الحسین علیه السلام بر صحابی دیگر، بر اصحاب دیگران یه مقدمه فرمودن. بحث رو حالا انشالله پی خواهیم گرفت. میخواستیم یه فرصتی رو با یکی از پیر غلامان باشیم، یه تغییر دوستان عزیزمون دادن به جهت پیوستگی بحث‌های آقای پور امینی. استاد قرار شد که یه فرصتی رو فقط یه تغییر ذائقه‌ای بشه، برگردیم با خود شما ادامه بدیم، بحثمون کامل بشه ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. یک جمله اساره حرف‌ها به نظرم تا اینجا و بریم اتاق فرمان، اون یک جمله اینه: قرار گذاشته بودن یه عده‌ای و اراده کرده بودن یه عده‌ای که تاریخ کربلا و عاشورا در جغرافیای کربلا و عراق بماند، اما خدا خواست که کربلا تاریخش ماندگار بشه، بالاتر از اون کل یومن عاشورا باشه و کل ارضن کربلا. یعنی نه تنها تاریخ در جغرافیای کربلا منحصر نشد، بلکه این جغرافیا فراگیر و همگیر شد. سلام خدا بر شما سوگواران و عزاداران ابو عبدالله الحسین علیه السلام.
علامه حلی رحمت الله علیه نه سالگی مجتهد شده پیر شده، سوار مرکب داره میره کربلا. تو را همین فکره که شما میکنید اونم داره میکنه. هر کی بندازه بال پشه، برای حسین گریه کنه، خدا گناهاشو میبخشه. خب مردم میرن گناه میکنن اینجوری که دوباره اگر یه قطره اشک بر حسین بر آتش جهنم بچکه، تمام جهنمی ها آزاد میشن، از عذاب خلاص میشن. آخه مگه میشه یه قطره اشک امام حسین کل جهنمی ها را از جهنم نجات بده؟ همینجوری تو مخ علامه درگیریه، یه دفعه دید توی بیابون آبالفی که داره میره سمت کربلا، دید یه آقایی کنار مرکبش داره راه میره. آقا تصرف تو قلب علامه کرد، زد رو پاش گفت علامه. بله آقا علامه، این فکرهایی که میکنی میخوام یه قصه برات بگم. اصلا علامه میگم من موندم این کیه که قلب من تصرف شد، عقل از سرم پرید. گفت علامه داستان و پادشاه رو شنیدی که رفت شکار؟ بعد تو این شکار غروب بود، دنبال شکار رفت، نیروهاشو گم کرد، غروب دید توی بیابون بیاب و علف هیچکی نیست، یه نگاه کرد هر طرف بیابونه، چه کنه؟ دید یه خیمه، یه رفت سمت اون خیمه تو غروب تو بیابون مستر، دید یه پیرزن و پیرمرد تو این خیمه هم. گفت مهمون میخواهید؟ گفتن آره بیا. اینا یه بزغاله داشتن، همه سرمایهشون بود، سر بریدن بزغاله رو کباب کردن، گوشت دارن به قول معروف این پادشاه، نمیزن این پادشاه دادن به این خورد و اینم شب راحت خوابید و صبح گفت پیرزن پیرمرد مسیر شهر کجاست؟ گفتن این راهه. گفت من دارم میرم، اما یه روزی گرفتار شدید پاتون به این شهر رسید، من وضعم خوبه، بیاین سراغم، هر چی بخواد بهتون میدم، اینم آدرس خونم. نگفت پادشاهم رفت و چند وقت این پیرزن و پیرمرد با مشکلات سر کردن. یه روز گفتن بریم شهر پیشون تاجر که اومده بود پیشمون، شاید کمکمون کنه. اومدن آدرس دادن، صاحب مملکتشون سلطان مملکتشونه، آدرس کاخ شاهه. رفتن تو کاخ، شاه که اینا رو دید همه رو جمع کرد، وزرا علما عمرا همه جمع شید. تجار این با من اینجوری کرده. گفتن امیر 10,000 درهم بده. یکی گفتش که از خراج و بیت المال انقدر بهشون بده تا زندان نوشجون کنن. یکی گفت 10 قنات و زمین بده. هر کی چیزی گفت. پادشاه گفت هیچ کدومتون به انصاف عمل نکردید. این پیر زن و پیر مرد هر چی داشتن دادن. من اگه تموم ثروتمو بدم تازه با اینها برابر میشم. امام زمان عباش گرفت تو دست اینجوری فرمود علامه هلی جد قریبم حسین غروب عاشورا عباش و تکوند هر چی داشت درا خدا داد.
سلام الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. بخش رو خب زیرنویس داره میبینید شما عزیزان بیننده، استاد دارستانی هر روز و هر شب در واقع تقدیمتون میکنن. اینو عرض بکنم که این که ما میگیم کربلا و عاشورا جهانیست، برای همه است، مختص هیچ عصر و مصری نیست، برای همه اعصار، برای همه ابناء بشره. حقیقتا اینجوریه، شما که در بیرون از ایران اسلامی، بیرون از مرزهای جغرافیایی عرض میکنم زندگی میکنید، طبیعتا میبینید مجالس عذاب و روزهی که مثل داخل ایران مسیحیان عزیز، ارمنی ها، زرتشتی ها، از ادیان و مذاهب دیگه برگزار میکنن، و این یعنی جاودانگی حسین و فراگیر بودن قیام عاشورا. و خب حالا فرصت اینو داریم که با حجت الاسلام المسلمین پور امینی گفتگومون رو ادامه بدیم. استاد پور امینی، با دو بیت شعر برگردیم سر بحثی که حضرت عالی داشتید. شاید یکی از زبانهای حال اصحاب این بود در عاشورا که گرچه از داغ جوان پیر شدی ما هستیم، گرچه از داغ جوان پیر شدی ما هستیم، و که گفته است که تنها شده ای؟ ما هستیم. تو چرا بار دیگر پا شده ای؟ ما هستیم، ما نمردیم، مهیا شده ای، ما هستیم. و به نظرم وفادار به این حرف موندند. اصحاب عزیز آقامون ابو عبدالله الحسین. با شما این.
بله، یکی دیگه از نکته ها همون بحث وفاداری است. ببینید ما وقتی که جنگ های پیغمبر رو مطالعه میکنیم،
بله،
خب مهمترین جنگ از جهت این که میزان خلوصش خیلی بالاست جنگ بدره. در جنگ بدر اساساً اصلا پیغمبر برای جنگ نرفته بودن، بحث این بود که اموال مسلمان ها مصادره شده بود، این هم اموال قریشی بود، یعنی اموال کسانی که اموال مسلمی رو مصادره کرده بودن، در واقع حق خودشون رو میخواستن مسلمان ها بگیرن، به قصد جنگ نرفته بودن. ولی خب جنگ اتفاق افتاد و مؤثر بود و پیروزی هم داشت. اصحاب بدر یک جلوه خاصی دارن. جنگ بعدی ما جنگ احده. خب مسلمان ها اومدن، یه جایی رو در نظر گرفت پیغمبر اکرم، الان هست به نام جبل الرومات.
بله.
گفتن عده اینجا باشن،
تیر اندازا اونجا باید.
بله. همین که بحث غنیمت بود رها کردن و مسلمان ها ضربه خوردن. ما بقیه جنگ هم همینطور. خب جنگ، طبیعت جنگ اینه که عده‌ای شهید میشن وقتی که جنگ حق باشه، عرضم به حضورتون که یا کشته میشن، عده‌ای هم که میمونن ممکنه به این نتایج دنیوی و غنایم برسن. بالاخره یک امیدی هست، یا امید به زندگی هست، امید به غنیمت هست. اما در قضیه کربلا این نبود. در قضیه کربلا امام حسین باز کرد قضیه رو، نه این که فقط در روز عاشورا، بعد از قضیه خبر، وقتی که خبر شهادت حضرت مسلم رسید، حضرت فرمود که این مسیر مسیریست که آخرش به شهادت تمام میشه. اونجا بود که خیلی ها رفتن.
بله.
عمده کسانی که رفتن همونا هستن. اونایی که آمدن کربلا دیگه موندن، اون تصفیه اساسی اونجا شد. بنابراین قضیه رو امام حسین کامل باز کرد که این مسیر سرانجام شهادت. یه جنب است. و این بزرگواران اصلا یک سستی، یک دیگر اندیشی، یک تأمل دیگری،
تردیدی،
شکی درشون ایجاد نشد. این یه جلوه مهمی است که اون بحث وفاداری.
بله، بله.
یارانه. عرضم به حضورتون که بحث دیگر این است که در مقابل دشمن، بالاخره دشمن چیکار میکرد؟ هم جنبه جنگ روانی داشت، لشکر دارد از شام میاد، این جنگ روانی، و هم بحث طمع دنیایی بود.
بله.
برداشت عبیدالله ابن زیاد این خزینه بیت المال رو باز کرد، طلاها رو پخش کرد بین مردا، پخش کرد. لذاست که سید الشهدا وقتی که سخنرانی کرد و نمیذاشتن حضرت صحبت کنه، حضرت فرمود که چه بکنم، شما شکمهاتون از مال حرام پر شده، وقتی که از مال حرام پر بشه کلام حق دیگه کارگر نیست.
بله.
خب بالاخره این جنبه های فریبندگی هم بود، اما این اصحاب موندند. اینا یه سرشون از خودش کوفه آمدن بیرون دیگه.
بله.
اینا رو دیدن، هم ترس جنگ روانی رو دیدن، هم بحث پخش اموال حرام رو دیدن، اما اون بصیرتشون برای اونها حاکم بود و آمدن و مسیر رو انتخاب کردن، از دشمن نهراسیدن. جنبه بصیرت و معرفت، در اوج بصیرت، در اوج معرفت بودن. عرضم به حضورتون که وقتی که دیدن مسیر قبلیشون اشتباهه، سریع برگشتن. زهیر عثمانی بود، عثمانی یعنی درست نقطه مقابل 180 درجه با خط امیرالمؤمنین، نقطه مقابله. لذا شما وقتی رجزها رو میخونید در کربلا، از یاران امام حسین وقتی که میامدن، انا علا دین علی، اون از نقطه مقابل میامد، اون دم از عثمان میزد، انا علا دین عثمان. این بحث دو جریان فکری و دو اندیشه است که وجود داره. عرضم به حضورتون که خب این زهیر معروف بود که اصلا کار به اهل بیت نداره، جنبه و بی طرف هم نیست، نقطه مقابله. اما کلام امام حسین اثر کرد و دلش هم این به اصطلاح آمادگی رو داشت. لذا امام حسین با افراد دیگری هم صحبت کرد، با عبیدالله ابن حر جعفی هم صحبت کرد، این بهانه آورد، خواست یک اسبی بده. حضرت فرمود که اسب میخوان چیکار کنم؟ تو رو میخوام. حضرت میخواد انسان رو نجات بده. با عمر سعد هم حضرت صحبت کرد که گفت خونم خراب میشد و فلان. حضرت گفت خانت با من، اما این قابلیت نیست. عمر سعد این قابلیت رو نداره، عبیدالله ابن حر جعفی این قابلیت رو نداره، اما زهید این قابلیت رو داره که وقتی که دید مسیر قبلش اشتباه برگشت. و یا جناب هور و یا 30 نفری که اون شب آمدن، حالا اون 30 نفر از کوفه آمدن و مخفیانه شده بودن یا اینکه نه جزء لشکریان بودن که ظاهرا عمدهشون جزء لشکر عبیدالله ابن زیاد بودن،
جدا شده بودن،
جدا شدن، بله خودشون رسوندن، اصرار نداشتن که حالا که ما آمدیم اگه برگردیم مالمون گرفته میشه، آبرومون ریخته میشه. با اون جواد نگاه کنیم دیگه، میبینی که مثلا هر رو قبیله عشیره هر بردن بیرون کربلا، چون میدونستن سرها از بدن جدا میشه، خواستن خدمت کنن به هر. اما خب دیگه هر حقش همینه بالاخره باید جدا بشه، یه فرقی باید باشه با بقیه، رضوان خدا بر اون.
یعنی این ویژگی شد براش.
بله بله، عرضم به حضورتون که اینا لذاست که ما در رابطه با اصحاب امام حسین میبینیم این القاب رو داریم برای اینها گفته شده، عباد الله صالحون، بندگان صالح خدا، عشاق و شهدا، عاشقان شهدا و عاشقان شهادت در واقع، العباد النساک، افرادی که اهل عبادتند، و
عباد با صیغه در واقع
حتی جمعه،
بله،
الطیبون پاکان، الذاکرون لله، اهل البصائر، این خیلی مهم، اهل البصائر، بله اون تعبیر هست که بله، لبس القلوب على الدروع، درع زره، معمولا تو جنگ ها انسان زره رو میپوشه
که
سینش حفظ بشه.
بله.
اینا به عکس بودن، اینها دل رو بر روی زره پوشاندن، این کمال معرفته. بله، اهل البصائر، حملة الحديث، الاتقیاء الابرار، پاکان، متقیان، المجتهدون بالاسحار، کسانی که در دل نیمه شب پا میشن
تهجد دارن،
همون شب عاشورا که حضرت وقت خواست و فرمود که خدا میدوند که من تلاوت قرآن رو دوست دارم، میخوام شب رو شب آخر مشغول به تلاوت قرآن بشم و نماز بخونم. در نقل تاریخی است که وقتی که میامدن اطراف خیمه اصحاب امام حسین، اینا همشون مشغول مناجات بودن، صدایی مثل کدوی نحل، کندوی زنبور اصل، چطور اون صدا رو آدم میشنوه از این زنبورهایی که آمدند و دارن اصل در واقع تولید میکنن، اینا اینطور مشغول به عبادت و تهجد و زمزمه تلاوت کلام خدا و حاله شیوخ القراء، قراء القرآن، بین اینها قاریان مطرح هست. بله، اسد الاسود، شیر شیران، بگیم اینا شیران هستن کمن، اینا شیر شیران هستن. بله، فرسان المصر، القوم المستمیتون، کسانی که به استقبال مرگ رفتن، ننشستن مرگ به سراغشون بیاد، قتلت المشرکین، ارزم به حضورتون که خلاصه این اوصاف رو نسبت به یاران سید الشهدا ما داریم که هر کدامش واقعیته. بعد ببینیم در بین خود یاران، اینا یه قدر از ویژگی های در واقع شخصی اینها و نگاه کلی اونها از بعد معنوی و از جهت کیفیتی.
بله،
بریم بعد سراغ کمیت و یه مقایسه بکنیم با جنگ های دوره پیغمبر. عدد ما در جنگ های پیغمبر قدیمی ترین جنگ و اولین جنگ و مهمترین جنگ و خالص ترین جنگ، جنگ بدر، و معروف است که مسلمان ها 313 نفره، مشرکین 1000 نفر، یعنی عدد مسلمان ها 1/3.
بله.
در جنگ احد عدد مسلمان ها 1000 نفره، عدد مشرکین 3000 نفره،
بازم سلط
محفوظه و 1/3. تا میرسیم به جنگ احزاب و خندق، عدد مسلمان ها 3000 نفره، عدد مشرکین اونجا 10000 نفره، بازم 1/3. اما بیایید کربلا، عدد اصحاب امام حسین معروف و مشهور 72 نفرن، حالا بگه 100 نفر، بگه 140 نفر، اما عدد لشکر باطل میانگیرش 22000 نفره تا 30000 نفر و بیشترش هم گفته شده. خب شما چه نسبتی است؟ ما بین 72 بگید 100 و ما بین 22000.
مقایسه منطقی به نظر نمیرسه.
بله، عرضم به حضورتون که بعد از این اون بحثی که عرض کردم، بالاخره اونا جنگ امید داشتن، اینجا هر کس امید به رحمت خدا و فضل الهی و از این امتحانات بیرون سربلند بیرون آمدنه، لذات. و بعدم حضرت بیعت رو برداشت، ما هیچ جا نداریم در جنگ ها پیغمبر بفهمد که برید خونه هاتون، نخیر، باید وایستن. لذا فرار من از زحف، یعنی از جبهه جنگ فرار کردن از گناهانه. در جنگ احد که در رفتند و فرار کردند و عده کمی موندن اطراف پیغمبر، 10-11 نفر بیشتر باقی نموندن، چون شایعه شد که پیغمبر هم شهید شده.
بله.
بعد قرار شد که اینها رو تعقیب کنن مشرکین. پیغمبر فرمود هر کس که سالمه نیاد، اونی که تنه زخمی و مجروح اون فقط بیاد، اون بیاد. جالب همینه، اونی که مجروح شده اون بیاد. اینا امتحان پس دادن. اونی که فرار کردن بذار برن. اما در قضیه کربلا امام حسین فرمود که برید، بیعتمو برداشتم. پیغمبر نفرمود بیعتمو برداشتم.
بله.
نفرمود برید. اینجا فرمود که برید، اما در این حال موندن. لذا این امتحان‌های بسیار عجیب و سخت اینها دیدند و از این در واقع کوره داغ امتحان به نحو احسن رو سفید بیرون آمدند. و امام حسین سلام الله علیه جمله‌ای فرمود برای همیشه که لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. من هیچ اعتقاد به اهل بیت، هیچ اهل بیت مثل اهل بیت من نمیشن و هیچ یارانی مثل یاران من نمیشن و من یارانی بهتر از یاران خودم نمیشناسم. با این اوصاف کلام امام حسین کلام حقی است، کلام امامی است. بالاخره کلام الامام امام الکلامه، یعنی این حرفام اگر نبود، صرف کلام امام اگر بود کافی بود، ولی ما هستیم و این قضایا رو میدونیم و مقداری که از تاریخ دست ما رسیده است میدونیم و مقایسه میکنیم، میبینیم بله اصحاب امام حسین بر همه اصحاب، بر همه اصحاب انبیای گذشته و رسول اکرم فضیلت دارن، با توجه به همین نکاتی که
منظومه شخصیتی که دارن و ویژگی هایی که در واقع دارن. حالا اساسا بحث حضرت عالی هم این گونه بود که ابتدای سری ویژگی ها و خصیصه ها برشمرده شد، انتها کلام امام که به تعبیر شما هم امام الکلامه هم امام الکلامه آخر اومد. یعنی ما میتونیم خودمون منطقا بسنجیم، عقلمون رو قاضی کنیم، ویژگی ها رو بسنجیم و بشماریم و بعد میبینیم که جایی برای اصلا حرف دیگه باقی نمیمونه. همین است که فرموده ارباب ما و دقیقا همینه. جناب آقای پورامینی عزیز و بزرگوار، استاد گرانقدر، یه بحثی کیفیتی فرمودید، یه نگاهی به کمیت داشتید. یه سوالی بپرسم، نمیدونم، شاید سوال من از روی بیسوادی باشه و اشتباهم شو هست اصلاحش کنید، بگید اصلا سوالت جایی نداره. میخوام عرض میکنم که اصحاب ابو عبدالله الحسین رو ما طبیعتا در عرض هم میبینیم دیگه، میشه بگیم که مثلا حالا اونها هم باز بر همدیگر رجحانی دارن، مثلا بعد در طول هم نگاهشون کنیم، این نگاه درستش کدومه؟
حالا اون بحث میزان دست ما نیست، میزان دست خدا.
توجه به همین بله شاخصه ها.
ولی خب چیزهایی که دست ما رسیده، متاسفانه خیلی از مطالب خب دست ما نرسیده. راجع به اصحاب امام حسین به حمدالله کارهای خوبی شده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ محمد سماوی را، بسیار کار خوبی را انجام داد به نام ابصار العین فی انصار الحسین. یک کار کارستانی بود به وقتش و تا به الان این کتاب کتاب خوبیه،
ابصار العین
فی انصار الحسین. مرحوم آقای شیخ محمد مهدی شمس الدین هم از علمای لبنان، اونم انصار الحسین داره، کتاب زیبایی. راجع به اصحاب امام حسین یکی از جاهایی که خوب می شود تکیه کرد برای شناخت برخی از اصحاب و شناخت برخی از زوایای زندگانی اصحاب همین زیارت ناحیه است. زیارت ناحیه زیارت عجیبی است، انصافاً زیارت عجیبی است. خب منصوب به حضرت حجت، تقریبا 200 سال بعد از واقعه کربلا است و یک دور مطالب کربلا توش هستن، در واقع یک دور مقتل هم هست در لابلا.
بله، بله.
اونجا نسبت به اصحاب که میرسه، نسبت به برخی از اصحاب تأمل داره و ویژگی هایی رو بیان میکنه. یک سری از اصحاب فقط اسم هست، السلام علی فلان.
آها.
یک سری یک جمله داره، مثلا فرض بفرمایید که السلام علی محمد ابن عبد الله ابن جعفر الشاهد مکان ابیه.
همین
خیلی زیباست. خب چون عده‌ای که کربلا نیامدن، حالا اون این بحث مفصلی است، نمیدونم قضیه کربلا که اتفاق افتادن، یه سری مریض شدن، کور شدن، شل شدن، فلج شدن، این گفته میشه راجع به سری از افراد. یک سری هم که حضرت فرمود بمون، مثلا راجع محمد حنفیه، حالا گرچه آمد یک به اصطلاح نظری داد، ولی حضرت فرمود بمان برای من خبر برسان، تکن لی عینن. خب امر امامه. راجع به جابر ابن عبدالله انصاری به قرینه این که ایشون در کربلا روز اربعین آمد و به عطیه گفت دست من رو بگذار روی قبر، این قرینه است به این که بینا نبوده، اون وقت نابینا بود. در واقعی حره هم که سال بعد اتفاق افتاده سند تاریخی داریم که ایشون نابینا بود. خب این هم یک وجهی است که چرا نیامد. و خود جابر ابن عبدالله انصاری هم انصافا شخصیت بسیار برجسته است، مثل او خیلی کم داریم در بین اصحاب ائمه. راجع به عبدالله جعفر آدم میمونه، خب ایشون چرا نیامد؟ خب همه یه جمله کافیه.
بله،
حضرت میفهمد که السلام علی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الشاهد مکان ابی، کسی که جای پدرش آمده. حالا چیزی بوده، حالا من چه میدونم چی بوده، ولی حضرت داره برای او عذر میآورد.
الشاهد مکان ابی،
یک جمله در یک کلام، الشاهد مکان ابی، سه کلم.
یه میگه مصرعای شعری که عرض کردم از آسد حمید برقعی عزیزم هست که هر کی قلمش و نفسش و دمش و ذوقش برای اهل بیت الهی که سلامت باشه، گفتش که با جان و دل دو پاره جگر وقف میکند، یک پاره جای خیش و یکی جای همسرش.
زیبا زیبا.
از شاهد مکان
ابی، این در هم زیاد ناهی هست.
بسیار خوب.
و همچنین در برقی از همین افراد و شهدای کربلا حضرت تأمل میکنه، مثلا راجع به حبیب مثلا مطلب داره. و این بیان بعدی نداره، بالاخره افراد دارای مراتب هم همطور در بین بنی هاشم هم همه یکسان نیستن. امام حسین سلام الله علیه همه به اصطلاح اصحاب رو یک جا گذاشت، قمر بنی هاشم رو نیاورد. قمر بنی هاشم حساب دیگری داره، این باید بمانه، این باید بمانه که اون شبی که پرچم گنبد ابی عبدالله عوض میشد از رنگ قرمز به رنگ یا من نگاه میکردم، کار که تمام شد گفت برید به سمت صحنه از دبلسه، اونجا باید این برنامه اجرا بشه. بله، باب الحوائجی است که باید بمانه. بالاخره این اختلاف مراتب همونطور که در بنی هاشم هست، در بیت بنی هاشم هم هست. نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم.
یه فرصتی رو اگه اجازه بفرمایید هم بازی خستگی از تن شما در بره، هم بیننده های ما یه تغییر حالی داشته باشن. برگردیم برای بخش پایانی، ببینیم خدا چی برامون رقم میزنه. فعلا که این خیمه عذاب برپاست و برنامه‌هاش از دست من و شما و تهیه کننده و دیگران خارجه، میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. بریم اتاق فرمان رو برگردیم. پس گفت که بیننده های عزیز، شیعتی مهما شربتم عذب ما این یا ما عذب فذکرونی، هر لحظه‌ای هر جایی کامتون تشنه میشه به بچه هامونم یاد بدیم. از کوچیکی بچه ها خوب یاد میگیرن، جرعه آبی میخوان بنوشن، لبشون میخواد تر بشه، بگیم عزیز دلم، جگر گوشم، پسرم، دخترم، بابا جون، مامان جون، آبر خوردی یه سلام به یه آقایی که با لب تشنه شهیدش کردن بده، آبر بخور، بگو سلام بر لب تشنت یا حسین.
السلام علیک یا عبدالله، السلام علیک یا رحمت الله واسع ويا باب نجاة الأمة عن بندك كار آفرين عندكنا آن بنده که کار آفریند کند، مهرش همه کائنات را بنده کند. ای که خدا بیش از پیش در ما آتش حسین را زنده کنند. بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای کشته‌ای که جان دادم فدای تو. اندر منا زبیه یکی بود و زنده نفت، ای صد زبیه کشته شده در منای تو، ای صد زبیه کشته شده در منای تو. شب چهارم محرم امشب بیاد مثل هور بریم در خونه ابی عبدالله، آرام آرام از لشگر جدا شد با یه حالی داره میاد، هی زیر لب میگه یعنی حسین فاطمه منو میبخشه یا من، هی زیر لب میگه عجب اشتباهی کردم، یه وقت صدا زدن آجان هر داره میاد با یه حالتی، این چکمه ها رو پر از خاک کرده و به گردن انداخته، سفر واجگون، اینا همه پیام داره. یعنی آجان من غلط کردم، دارم خاکسایی میکنم. جلو آمد حسین جان شهاگر سر زده از نوکرت، البته تقصیری از این تقصیر وافر ای شهاب، البته دلگیری شفاعتگر به سرداری شفیع آوردم قرآن، تلافیگر به سرداری ایان در دست شمشیری. صدا زد آجان من همونیم که قلب بدشاهات و لرزنده، من همون آدمی هستم که قلب زینب و شکستم. اولین نفری بودم که سر راه تو رو گرفتم، اجازه بده اول نفری باشم که در رکاب تو به شهادت میرسم. رف میدون وقتی رو زمین افتاد، هی به خودش میگفت یعنی آقا میاد بالای سرم، هی میگفت یعنی ابی عبدالله سر منو به بالین میگیره یا نه. یه مرتبه شنید صدای قدمهای حسینو، اومد بالای سر هر، سر رو به بالین گرفت، صدا زد آجان از من راضی شدی یا نه. اما دلها به سوزه بران لحظه ای که خود ابی عبدالله از روی زین به رو زمین افتاد. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نشاه تجمه لبون بر جدال ساقت داشت. حواز جور مخالف چو غیرگون گردید، عزیز فاطمه از اس واجگون گردید. بر جانش از پیناله بزن یا حسین، یا حسین. مادر مرا به بزم عزای تو شیر داد، این عشق نیست بر رخ من شیر مادرم.
خدا رحمت کنه پدر و مادرهای ما رو، اگر از دنیا رفتند قرین و غریق رحمت واسعه خودش کنه، و اگه هستند رحمتش رو در این دنیا بر اونها بباره برای طول عمرشون با عزت، به دور از بیماری، به دور از خار خفیف شدن و با سلامتی انشاءالله. پدر و مادرهایی که ما موقعی که نمیدونستیم دنیا چه خبره، اساسا دنیا دست کیه، ما رو گرفتند و بردن تو مجالس عزا و با حسین و کربلا و عاشورا رفیقمون کردن، آشنامون کردن. پدر و مادرای عزیز، بچه هامون رو ببریم مساجد، ببریم تو تکیه ها، تو حسینیه ها، و اجازه بدیم که تو مسیری که خدا براشون ترسیم کرده قدم بردارن و به ما هم ثواب و رحمتش قطعا میرسه. سوگواره رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میکنیم، از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و شما بیننده های گرامی در ایران و بیرون از مرزهای ایران اسلامی، همراهی میفرمایید. راه های ارتباطی زیرنویس میشه، دیدگاه هاتون رو در مورد این ویژه برنامه برای ما ارسال بفرمایید، یا تلفن بزنید، یا تو فضای مجازی مطرح کنید. خیلی منت میگذارید بر ما، عزاداریتون هم قبول باشه ان شاء الله. توی این بخش از ویژه برنامه‌مون، در حالی که ساعت به وقت ایران اسلامی 21:07 دقیقه است تقریبا، و به وقت عاشقی وقت صحبت با یک پیر غلام ابو عبدالله الحسین علیه السلام، در خدمت جناب حاج غلام رضای باقرزاده عزیز هستیم که
دعوت میکنم شما هم تو این گوشه از خیمه عزا کنار ما باشید با این گفتگو. آقا سلام علیکم. جناب باقرزاده خیلی خوش اومدید.
قربان شما.
زنده باشید. قدم رنجه فرمودین.
قربان شما. سلامت.
عزت و احترام دارید شما در دستگاه حسین.
شده که معید بشید.
خاطر محاسنی که تشکیل کردید. با دوربینی که روبروتون هست با بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت سلام علیک کنید. اگه حرفی دوست دارید بهشون بگید همین اول کار. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سرمایه ولایت بالاترین سرمایه است که تمام سرمایه های مادی زائل شدنی است، اما سرمایه ولایت همراه انسان هست در عالم قبر، شب اول قبر، عالم برزخ، فردای قیامت. امیدواریم که اهل بیت عصمت و طهارت دست همه ما را بگیرند. با این سرمایه زنده بمانیم و با این سرمایه بزرگ ولایت انشاءالله از این عالم فانی رخت بربندیم.
انشاءالله. نمیشه گفت این نعمت به سادگی ما درکش نمی کنیم و چون درکش نمی کنیم فکر می کنیم به سادگی به ما رسیده، اما حقیقتاً ولایت نعمت بی‌بدیل خداست که به ما عنایت کرده و خدا رو بابت شاکریم. با خوب حرفی شروع کردید جناب آقای باقرزاده. اما اهل کجایید اصالتاً؟
من اصالتاً یزدی هستم، ولی 3-4 سالگی بودم که مادر و مادرم اومدن قم.
بله.
و از مکتب شروع کردم، بعدم مدرسه هم کلاس سوم رفتم، امتحان دادم، قبول شدم و قرآن دو تا مدرسه رو من سر صف، چون مکتب رفته بودم
بلد و قرآن
بلد بودم، سر دو تا صف در هم محل امامزاده ابراهیم
بح بح بله.
من میخوندم. بله.
چند سالتونه حاج غلامرضا؟
الان من 1329 هستم.
بله. 69.
بله.
درسته؟
بله.
سیاه خوب. عمرتون طولانی با برکت اشاره. از چند سالگی روزخون حسین ابن علی شدی؟
حدود تقریبا 20 سالگی بود که من دیگه تو این عرصه وارد شدم. قبل از اونم میخوندم بعضی ها، ولی وارد شدم و در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای کیانی‌نژاد در مسجد عبداللهی.
بله.
سالهای سال در محضر ایشون بودیم و در سنگر مسجد و عرض کنم که محافل و مجالس اهل بیت همراه ایشون بودیم و با این بزرگوار مأنوس بودیم و مجالس اهل بیت. و حدود 26-27 سالم هست که مجمع الذاکرین تأسیس کردیم.
بله،
بله. با توصیه مرحوم حاج آقای مولوی رضوان الله تعالی
رحمتش کنه
که ایشون گفت این منطقه نداره شما. مثلا من محلی از اعراب ندارم، گفت اشکال نداره و الحمدلله رفقا هم هستن خدمت میکنند و
سر پا
هست. بله. این مجلس دو مجمع الذاکرین
ذکر خیر حاج آقای مولوی، من میتونم بگم از اولین برنامه‌ای که ما داشتیم تا امروز که چهارمین بخشش هست، هر روز داره تو این بخش پیر غلامان ذکر خیرش میشه. و یه تعبیر به کار بردم، وجود با برکت، واقعا با برکت. اون مسجد عبداللهی هم از مساجد به نام تو محله امامزاده ابراهیم سلام الله علیه که حالا بیننده های داخل ایران ممکنه قومی ها حتما میشناسن، اونایی که خارج از ایران هم هستن بد نیست بدونن، نزدیکی امامزاده بزرگواریه و خیلی خاطرات خوب مردمش دارن. آقای باقرزاده همچنان مشغول ذکر و خدمت و نوکری؟
بله. هم عرض کنم که در مجمع الذاکرین
خودتون هم
نیامت جلسه رو بفته داریم.
بله. جلسات هفتگی یا
جلسات هفتگیه. بله.
بسیار عالی. بله.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای مولوی، ایشون خیلی ذکر خیرشون فرمودید، خیلی باسواد بودن، درس بله. عربی رو خونده بودن، با کمال شعرهای عرب رو خیلی با تبحر میشناختن، اشاره میکردن، اشعار عربی رو میخوندن و خیلی خیلی چیزهایی از ایشون فرا گرفتیم
الحمدلله. خیلی سوال هست که از شما بپرسم. بله. اینکه چرا علاقمند شدید، اینکه چه حسی دارید، اینکه الان زندگیتون رو وقتی مرور میکنید چقدر از امام حسین و روزخونی و نوکری برای او تأثیر گرفتید. اما اجازه بدید ما یه کاری بکنیم. شاید. من ساعتو که نگاه میکنم احساسم اینه که ممکنه ما به کم بوده وقت بخوریم. این سوالا رو من اجازه بگیرم از شما، همه رو بگذاریم برای یه فرصتی، شاید توی همین خیمه های این گونه شد و پرسیدیم.
بله.
چند دقیقه ما رو توی این خیمه عزا به حظ رونکری و روزخونی مهمون کنید آقای باقرزاده عزیز، بعدم رفع زحمت کنیم از محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به قید عشق حسین هر کسی اسیر شود، زدام نفس رها گردد و بصیر شود. در مقدس او باب رحمت و کرم است، خوشحال اون که در این آستانه پیر شود. هر که پیمان با هوالموجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. ما سوالله را مسلمان بنده نیست، نزد فرعونی سرش افکنده نیست. عقل گوید شاد شو آباد شو، عقل گوید بنده شو آزاد شو. اون امام عاشقان پور بتول، سر به آزادی ز بستان رسول. الله الله با بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. مدعای او مدعایش سلطنت بودی، اگر خود نکردی با چنین سامان سفر. خود نکردی با چنین سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. یک جمله از امام سید الساجدین زین العابدین، که بنابر مصلحت که باید حجت روی زمین باشد در ایام عاشورا و عاشورا، روز عاشورا و تاسوعا، در این ایام بیمار بودند به گفته خیلی از بزرگان، بیمار بیدار کربلا سید الساجدین. آقا ابی عبدالله وارد خیمه امام الساجدین شدن. وقتی حضرت وارد شد، امام سجاد سوال کرد بابا کار شما با این مردم به کجا کشید؟ فرمود فرزندم شیطان بر آنها چیره شد، با ما از در جنگ در آمدند. سوال کرد بابا این حبیب؟ فرمود قد قتل. این زهیر؟ قد قتل. یه وقتم سوال کرد بابا این عمی العباس؟ آقا چگونه جواب فرزندشونو بدن؟ فرمود فرزندم قد قتل. اونقدر آقا گریه کرد امام الساجدین، نزدیک بود حضرت بیهوش شود. مصیبت اون وقتی بود که سوال کرد بابا این اخی علی اکبر؟ آقا سربسته جوابشونو دادند، فرمودن همینقدر عزیزم برات بگم، غیر از من و تو مردی در این خیمه ها نیز. فرمودم مجان بیا زیر بغلامو بگیر، برو برایم شمشیری بیاور، عصایی بیاور. عزیزم شمشیر و عصا برات چه میخوایی؟ میخواهم از امام زمانم حمایت کنم. فرمود عزیزم انت مریض،
تو مریضی و جهاد بر مریض نیز، اما یه جمله ای که حضرت فرموده اینجا هم فرمود، عزیزم وقتی مدینه رفتی سلام من رو به شیعانم برسون، بگو بابای من غریب بود، بابای من یار و یاوری نداشت، اش میریزم و با این همه غم دلشادم که به راه تو خدایا همه هستی دادم، زمزم و بیت و صفا مشعر و خیف و عرفات شاهد عشق من و ناله و استمدادم، همه جا در نظرم منظره کرب و بلاموس، لحظه ی حال شهیدان نرود از یادم، یا بقیت الله اجرک الله، لیک با این همه غم گریه آهسته کنم که مبادا شنود عمه من فریادم. معمولا میگن مقابل مادر شهید، فرزند شهید، لباساشو بردارید، بعضی از چیزهایی که از شهید مونده نبینه، داغش تازه بشه، اما میشه آب رو نبینن، میشه فرزند خردسال رو نبینن. آقا امام سجاد هر چی میدید گریه میکرد، طفل خردسال شیرخواره میدید اش میریخ به یاد علی اصغر امام حسین، جوان میدید به یاد علی اکبر گریه میکرد. دارد غلام یه روزی رأس گوسفندی رو خریده بود، آورد تا حضرت چشم مبارکشون به این رأس گوسفند افتاد، تا غروب گریه می کرد. غلام سوال کرد آقا جان میشه شما گریه های شما کم بشه؟ همش گریه می کنید، اشک می ریزید. فرمود خاموش شو. یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت، با اینکه میدونست یوسفش از نظرش غایب است اما زنده است، اونقدر گریه کرد. قرآن میفرماید و بیزت عیناه من الحزن، چشمانش از گریه سفید شد، نابینا شد. اما من در یک نصف روز دیدم پدر بزرگوارم، برادرانم همه روی زمین افتادن، همه جا در نظرم منظره کرب و بلاموس، لحظه ای حال شهیدان نرود از یادم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا دم شما گرم، نفستون همیشه برای اهل بیت باشه، قبول باشه ازتون توسلاتتون. حاج غلام رضای باقرزاده عزیز و نازنین، خدا حفظتون کنه، ممنونیم ازتون. همکارای خوبم در اتاق فرمان، ما استاد پور امینی رو داریم برای خداحافظی و جمع‌بندی، باید خدمتشون باشیم. اگر امکان داره از پخش شبکه جهانی ولایت به حق ولی امرمون، به حق مولامون امیرالمومنین، یه 4-5 دقیقه زمان بخرید، اگر امکان داره وقت بگیرید که ما بتونیم دفتر سوگواره امشب رو هم ببندیم. و انشالله تو این فرصت من حاج غلامرضای باقرزاده عزیز رو بدرقه میکنم، آقای پور امینی تشریف بیارن برای اینکه حداقل بتونیم بحث رو جمع جور بکنیم توی 2-3 دقیقه و ببندیم. از همکارای خوبم در پخش شبکه جهانی ولایت متشکرم. سلام خدا بر هر کس که علم خیمه حسین رو برپا نگه می‌داره.
اکبر ölüp تک کالمسد، دنیا حسین، دنیا حسین، دنیا حسین، دنیا حسین، ای سرور مولا حسین.
خدا رو شکر رزق و روزیمون این لحظه ها روزه بر ابو عبدالله الحسین و امام سجاد سلام الله علیه بود. استاد محمد امین پور امینی عزیز و بزرگوار هستن اینجا. دیگه ما جمع‌بندی بحث رو داریم و انشالله خداحافظی بکنیم تا فردا شب اگه زنده باشیم دوباره خدمتتون برسیم. سلام مجدد عرض میکنم و با شما هستیم. یه جمع‌بندی، یه حسن ختامی چی دوست دارید بگید همون رو.
و علیکم السلام. خب بحث می‌خواستیم رو بحث مصادیق و مواردم موارد رو ذکر کنیم، متاسفانه وقت نیست. من از این وقت پایانی استفاده کنم و یک عرض سلامی داشته باشم به عزیزان هموطنی که در خارج از کشور هستن.
بله.
خب به الحمدلله به هر دلیلی شیعیان در کل دنیا هستن، شیعیان ایرانی ما، افغانی ما، عراقی ما، لبنانی ما، اینها باعث شدن که در کل دنیا بحث پرچم امام حسین رو خلاصه به دست بگیرن.
پاکستانی‌ها، هندی‌ها.
نه حالا من مخصوصا نسبت به مهاجرین صحبت دارم.
بله.
من با اینکه وقت خیلی کم هست، چند سال قبل یک سفری داشتم به سوئد. یک مجلسی بود، حدود 500 نفر جوان افغانی شرکت میکرد. خبرنگار اومد اونجا گزارشی تهیه کرد و در صفحه اول روزنامه اونجا پخش کرد. عکسشو من دادم برای آقای نقدی. نوشته بود که 500 جوان در یک مناسبت دینی در یک جا جمع شدن به عنوان خبر مهم و در آخر سال اینو به عنوان خبر ویژه دو مرتبه چاپ کرد.
بله.
من کلیساشون رفتم، عده بسیار کم، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، پیرزن میان. ما این قدرت رو داریم در کل دنیا با پرچم امام حسین همه رو جمع کنیم.
بذار
من عرض میکنم، ضمن اینکه دست همه عزیزان و هموطنان رو میبوسم، هر جا که هستید اگه مراکز اسلامی هست در مراکز اسلامی شرکت کنید، اگر نیست همون محل مسکونی خودتون رفقایی که هستن همسایه‌هان رو به اصطلاح جمع کنید، یک پذیرایی مختصری در حد چایی و نسکافه و یا ساندویچ و یه قدر از امام حسین مطلبی رو تهیه کنید و خلاصش خودتون هم پرچم امام حسین رو در اونجا سهیم باشید و بردارید و در مقام معرفی بر بیایید.
به به، بسیار عالی. توصیه ایست که به هر حال ما ثمراتش رو تا اینجا هر چه انجام دادیم به فرمایش شما دیدیم. انشالله که اینطوره هست، برکت سفره امام حسین علیه السلام قلوب رو بیشتر از این جذب خواهد کرد و قراره که این انقلاب، این قیام عاشورا رو عرض میکنم متصل به ظهور باشد انشاءالله. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای پورامینی عزیز، حجت الاسلام و المسلمین استاد پورامینی. این نکته رو هم عرض بکنم همینجا قبل از خداحافظی با آقای پورامینی که راهای ارتباطی رو هم دوستان ما در امپکس زحمت میکشن براتون. محبت کنید، نقدمون کنید، من رو نقد کنید، محاسن بحثای کارشناسان رو بفرمایید، از بخشایی که خوشتون اومده بگید که همکارای ما برای روزهای آینده برای تجربه سالهای بعد استفاده کنن. و تا پرانتز رو نبستم عرض بکنم که بازم بعد خداحافظی ما شما میتونید با امواج شبکه‌ای که به نام امیرالمؤمنین یسوع الدین و تو ایام شهادت فرزندانش و دوستانش هستین، ایشالله دلاتون با شبکه جهانی ولایت سفر خواهد کرد به زادگاه آقای پورامینی، به کربلا. و احمد علوی الان اونجاست، میدونم قلبش داره میزنه، ضربان قلبش بالاست برای اینکه به شماها سلام بکنه. از دست ندید. استاد پورامینی عزیز خیلی ممنون و سپاسگزارم، خدا حفظتون کنه و التماس دعا داریم.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. ممنونم ازت.
خدا حفظ کنه.
خانم ها و آقایان از شما هم ممنونیم. یا حسین.
نالهایی که دل ها رو می سوزنه، صدای نان خون که داره می خونه، وقتی بارون میباره، تو دل
داره بارون